بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد که اقتصاد ایران در خطر است. گروگان فرانسوی در افغانستان آزاد شد. پیمان جهانی منع تولید بمب‌های خوشه‌ای به امضا رسید. ساعت 21. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شبانگاهی امروز چهارشنبه 13 آذر 1387 برابر با 3 دسامبر 2008 را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای نخستین بار علناً اذعان کرده است که سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد ایران آسیب زده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل قول از آقای احمدی نژاد می نویسد دولت او ناگزیر خواهد شد که از یارانه ها و میزان هزینه هایش بکاهد و مالیات ها را افزایش دهد. همزمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید در 2 ماه گذشته 60,000 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده است. به گفته آقای بهمنی اگر این کار انجام نمی گرفت تولید در ایران متوقف می شد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا تزریق این میزان پول به اقتصاد کشور در شرایط کنونی سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم نمی شود گفت تزریق منابع کاری است که بانک‌های اروپایی و آمریکایی نیز برای نجات تولید خود از بحران انجام می دهند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه می گوید یکی از امدادگران فرانسوی پس از 1 ماه اسارت در افغانستان آزاد شده است. دانیل گرتورا 3 نوامبر گذشته هنگامی که در یکی از مناطق مسکونی کابل قدم می زد گروهی از مردان مسلح گروگان گرفتند. آقای گرتو برای یکی از نهادهای غیر دولتی متخصص برنامه ریزی های آموزشی کار می کرد. بر پایه خبرهای یک راننده افغان که کوشیده بود مانع ربودن آقای گرتو شود به ضرب گلولی آنها کشته شد. آقای سارکوزی بدون پرداختن به جزئیات از شنیدن خبر آزادی این امدادگر فرانسوی ابراز شادمانی کرد. کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا امروز پس از ورود به دهلی نو از پاکستان خواست که برای حل اختلاف بر سر حملات تروریستی به ممبئی، بمبئی سابق با هند همکاری کند. خانم رایس همکاری با هند را مسئولیت ویژه پاکستان دانست.
The response of the Pakistani government should be one of cooperation and of action.
پس از حملات تروریستی به شهر ممبئی که 3 روز به درازا کشید و بیش از 170 کشته بر جای گذاشت، خانم رایس برای یاری دادن به کاهش تنش میان هند و پاکستان وارد دهلی نو شده است.
با سپاس از علیرضا طاهری. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی تقدیمتان میکنیم. همانگونه که در خبر هم شنیدید، وزیر امور خارجه آمریکا درباره همکاری در مبارزه با تروریسم با رهبران هند گفتگو کرد. 100 کشور جهان پیمان منع به کار بردن بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند. قانون نویسندگان ایران روز 13 آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام کرد.
هر نوع محدودیتی از هر جایی برای بیان آزادانه آرا و عقاید زیانمنده و نتیجهش این هست که الان ادبیات ما بیخون شده، آثار متوسطی عرضه میشه، یک نوع خودسانسوری وجود داره، افراد برای اینکه کارشان عرضه بشه در پایین ترین سطح ممکن برای خودشان عرضه میکنند.
دادگاهی در تهران حکم لغو امتیاز مجله سینمایی دنیای تصویر را غیرقانونی دانست و اجازه انتشار مجدد آن را صادر کرد. همه اینها و بیش از اینها در این مجله شبانگاهی. با ما بمانید. یک هفته پس از حمله‌های تروریستی به شهر مومبای یا بمبئی در هند، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا وارد دهلی نو شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم رایس امیدوار است افزون بر گفتگو با مقام‌های هندی درباره همکاری‌های مشترک آمریکا و هند در پیکار علیه تروریسم، بتواند برای پیگیری سرنخ‌های به دست آمده همکاری کامل پاکستان را نیز جلب کند. گزارشی داریم در این زمینه از علیرضا کرمانی.
یک هفته پس از حمله‌های تروریستی به 10 مکان در شهر مومبای یا همان بمبئی در هند و کشته شدن نزدیک به 180 نفر و در حالی که تنش‌ها بین هند و پاکستان بالا گرفته است، وزیر امور خارجه آمریکا کاندولیزا رایس وارد دهلی نو پایتخت هند شد تا کشورهای منطقه را به همکاری در پیکار با تروریسم دعوت کند.
من امیدوارم با مقام‌های هندی همکاری‌های خوبی داشته باشیم. گفتگوهای ما درباره چگونگی بهره‌گیری از اطلاعات و چگونگی استفاده از سرنخ‌ها خواهد بود تا بدین ترتیب از حمله‌های احتمالی در آینده جلوگیری کنیم.
در همان سه روزی که از چهارشنبه هفته گذشته درگیری‌ها بین نیروهای ویژه پلیس و ارتش هند با تروریست‌های حمله کننده به هتل تاج و 9 مکان دیگر همچنان ادامه داشت، مقام‌های دولتی هند تروریست‌ها را مرتبط با عناصری در پاکستان دانستند. اما محمود شاه قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت:
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
رهبران هند دولت پاکستان را مقصر حوادث اخیر بمبئی ندانستند. این نکته است که باید برای همه روشن شده باشد. در این مرحله آنها مظنون هستند. تنها مظنون درباره اینکه گروه‌ها یا سازمان‌هایی که در این حادثه دست داشتند در پاکستان حضور داشتند. آنچه ما به آنها گفتیم این است که اگر آنها اطلاعاتی در این باره دارند، اگر مدارک و شواهدی پیدا کردند، به ما هم ارائه کنند.
If they have evidence, they should share it with us.
در تازه ترین تحول در همین زمینه، دولت هند اعلام کرد که به 20 تن از اتباع پاکستانی مظنون است. کسانی که مقام‌های دولتی و امنیتی هند باور دارند که در حمله‌های تروریستی به شهر مومبای دست داشتند. مقام‌های هندی خواستار تحویل دادن این افراد از سوی دولت پاکستان شدند. اگرچه مقام‌های پاکستانی از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهوری و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور در روزهای گذشته همواره اتهام رابطه تروریست‌ها با دولت پاکستان را رد کرده اند، اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست انگشت اتهام متوجه عناصری در ارتش پاکستان است که زیر فرمان دولت نیستند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN خاطر نشان کرد که اگر ما به مدارکی دست پیدا کنیم، متهمان را در دادگاه‌های خودمان و در سرزمین خودمان محاکمه می‌کنیم و به مجازات می‌رسانیم. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه هنگام ورود به دهلی نو درباره تعهدات پاکستان به خبرنگاران گفت:
The Pakistani government has said unequivocally that it intends to cooperate and President Zardari.
دولت پاکستان اعلام کرده است که می‌خواهد در زمینه تحقیقات با دولت هند همکاری کند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به من گفته است که سرنخ‌ها را تا هر کجا که برسد پی خواهد گرفت. من فکر می‌کنم که این تعهد بسیار مهمی است که از جانب دولت پاکستان اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، کاندولیزا رایس پیش از ترک کشور بلژیک به سوی هند در یک پایگاه ناتو در بلژیک، یکی از اهداف سفر خود به دهلی نو را همچنین همدردی با مردم هند و بازماندگان قربانیان حمله‌های تروریستی دانست. حمله‌هایی که در جریان آن 20 شهروند خارجی و از جمله 6 تن از آمریکاییان نیز کشته شدند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. پیمان منع به کار بردن بمب‌های خوشه‌ای به امضای بیش از 100 کشور جهان رسید. استفاده از این نوع بمب که در 40 سال اخیر نزدیک به 100,000 قربانی گرفته است، از سوی سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی منع شده بود، اما پیمانی که به کار بردن چنین جنگ افزاری را ممنوع کند، وجود نداشت. مهین گرجی.
در این نشست دو روزه که با شرکت 107 کشور برگزار شد، یانس استولنبرگ نخست وزیر نروژ در سخنانی با ستایش از همکاری کشورهای شرکت کننده گفت: ما تنها در صورتی می توانیم به هدفمان برسیم که همه کشورها با همدیگر کار کنیم. درست مثل رقم شرکت کنندگان در این نشست، حضور بعضی کشورها و یا ایالتهایی که امکان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ممکن است به فکرشان خطور نکند هم قابل توجه بود. کشورهایی چون جزایر کوک در اقیانوسیه، جمهوری سان مارینو، واتیکان و کشور گینه نو. اما بسیاری از قدرت‌های نظامی جهان که سلاح‌های اتمی نیز دارند، از جمله آمریکا، روسیه، هند، اسرائیل، چین و پاکستان، پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را امضا نکردند. سوال این است: با توجه به استفاده از این بمب‌ها در درگیری 3 ماه پیش روسیه با گرجستان، جنگ سال 2006 اسرائیل با لبنان، جنگ افغانستان، عراق و حتی درگیری‌های کوسوو، آیا چنین پیمانی بدون امضای این کشورها اعتبار دارد؟ توماس نش، هماهنگ کننده سازمان ائتلاف سلاح‌های خوشه‌ای CMS که مقر آن در لندن قرار دارد، می‌گوید:
با انتشار امضای این پیمان، آمریکا، روسیه، چین و سایر کشورهایی که این پیمان را امضا کردند یا نه، تحت فشار قرار می‌گیرند.
در 40 سال اخیر حدود 100 هزار نفر به خاطر استفاده از بمب‌های خوشه‌ای جانشان را از دست داده و یا دچار نقص عضو شدند. با این حال چرا قدرت‌های بزرگ می‌خواهند که این سلاح‌ها را داشته باشند؟ کوچک بودن کشورها یکی از این دلایل عنوان می‌شود. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا متعهد شده که از کره جنوبی دفاع کند. بنابراین فکر می‌کند که سلاح‌های خوشه‌ای می‌تواند مانع با ارزشی باشد در برابر حمله احتمالی کره شمالی. گرجستان هم همین شرایط را دارد. این کشور هم پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را به خاطر کوچک بودن کشورش در مقابل روسیه امضا نکرده است. با این حال، برگزار کنندگان این نشست امیدوارند که درست مثل پیمان منع استفاده از مین‌های زمینی که جهانی شدن آن 10 سال طول کشید، کشورهایی که به پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای پیوستند در ماه‌ها و سال‌های آینده بیشتر شود.
مهین گرجی بود. در ایران کانون نویسندگان به مناسبت 13 آذر که روز مبارزه با سانسور نام دارد، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه میگوید آزادی اندیشه و بیان حق طبیعی هر انسان است و هیچ دلیلی برای جلوگیری از بیان اندیشه افراد وجود ندارد و آنچه که موجب سلب این حق از انسان میشود، منافع نظام‌هایی است که برای تداوم خود اندیشه‌های مخالف را حذف می‌کنند. قانون نویسندگان ایران به حذف فیزیکی، تعقیب، حبس و یا تحت فشار قرار گرفتن نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اندیشمندانی اشاره می‌کند که اندیشه‌های خود را آشکار می‌کنند و در ادامه وضع ایران را از دیگر کشورهای ناقض آزادی بیان وخیم‌تر برمی‌شمرد. قانون نویسندگان ایران که 2 تن از چهره‌های برجسته آن، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، در قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1377 در راه آزادی اندیشه و بیان کشته شدند، در بیانیه خود می‌گوید که کمیته مبارزه با سانسور کانون روز 13 آذر را به یاد جانباختگان به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرده است. جواد مجابی، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگویی با مریم منظوری درباره اعمال ممیزی در زمینه‌های مختلف در ایران، سانسور را رویارویی قدرت‌های حاکم در برابر نواندیشی می‌خواند.
همیشه می‌شود در مورد سانسور اعلامیه داد و این نقطه نظر نویسندگان ایرانی را مطرح کرد که ما به طور کلی طبق منشور کانون مخالف هر نوع سانسوری هستیم قبل از چاپ کتاب، و وقتی که کتاب یا اثری از ما چاپ بشه و منتشر بشه، ما هم مثل بقیه آحاد مردم تابع قوانین جاری مملکت هستیم برای اینکه سانسور جلوی نشر آزادانه افکار و اندیشه ها و نظرات نویسندگان میگیره و در واقع به حرفه خلاقه نویسندگی لطمه میزنه.
ظرف دو سه سال اخیر در این بیانیه گفته میشه که این پدیده دامنه خیلی گسترده تری پیدا کرده که جز قلع و قمع فرهنگی نامی بر آن نمیشه گذاشت. به انبوه کتاب هایی که ماها و سالها در انتظار گرفتن مجوز هستن اشاره میشه و در یک بخش دیگه بر سانسور اعمال شده بر سایت های اینترنتی اشاره میشه، بر سینما و موسیقی. بفرمایید چه تأثیری میتونه یک همچین پدیده‌ای بر روند تکاملی فرهنگی یک جامعه بگذاره؟
در اینکه سانسور در چند سال اخیر شدت پیدا کرده و بسیاری از آثار ما مدت‌های مدید در اداره سانسور ارشاد میمانه شکی نیست. خود من با عنوان یک نویسنده 5 تا از کتابام توی اداره سانسور هست و ماه هاست که به هیچ وجه راجع به این که قابل چاپ است یا نیست حرفی به ناشر من نزدن و آخرین کتاب من که چاپ شده در حدود 150 صفحه از یک مجموعه 1000 صفحه‌ای برداشتن بدون اینکه هیچ گونه دلیلی بیارن، فقط یا امر دل بخواهه. چیزهای مضحکی توی این سانسور وجود داره، مثلا تصویری که یه طرحی که اردشیر محسن از من کشیده بوده که سیگار دست من بوده، اینه گفتن که این اشاعه دخانیات میکنه و بردارید. بعد در همون موقع روی جلد کتاب دیگه من که من سیگار برگ میکشم چاپ شده. خب اگر این یک بامد و هوایی که دیده میشه ده تا این امور جزئی تا به اسم مسائل کلی‌تر وجود داره که کاملا یک نوع سلیقه‌ای بودن و دل بخواه بودن سانسور رو مطرح میکنه که دیگه نور علی نوره. این باعث شده که بسیاری از نویسندگان آثار خودشون حتی به ناشر ندن، کما اینکه من بسیاری از کتابام اصلا حتی دیگه رغبت نمیکنم به ناشر بدم. در زمینه مطبوعات این قضیه خوب خیلی شدیدتره. یکی از نشریات بسیار خوب به اسم شهروند امروز، این به دلایل واهی توقیف شده. تو عالم سینما و موسیقی اینام که این قضیه به چشم میخوره. به هر حال ما نویسندگان بدون اینکه به هیچ وجه وارد عرصه سیاست بازی های روز بشیم، به یک اصل معتقدیم، این که آزادی اندیشه و بیان بایستی محترم شمرده بشه. نویسندگان حق داشته باشن نظر خودشون ابراز کنن. البته خوب این نظر که ابراز میشه طبیعتا به واسطه مردم هست که ارزیابی میشه و عالی‌ترین مرجعی که ما میشستیم برای ارزیابی افکار خودمان مردمی هستن که ما متعلق به اونا هستیم و برای فرهنگ خودمان داریم کار میکنیم. تعبیری که من از سانسور دارم رویارویی قدرت‌های حاکم هست در برابر نواندیشی. چرا در مسیر پیشرفت یک کشور بایستی ارباب قدرت، چه قدرت سیاسی چه قدرت اقتصادی یا قدرت‌های عقیدتی، تعصبی می‌داشته باشن از نظراتی که با اونا موافق نیست؟ همه ما برخواسته از یک فرهنگ هستیم و خود اون فرهنگ است که داور ما هست، نه چند اداره مشخص. که البته من فقط سانسور محدود به اداره یک وزارتخانه نمی‌دونم، بلکه به انواع سانسورها مثل سانسور اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، افکار عمومی، روشنفکران حتی معتقدم و اعتقاد دارم که هر نوع محدودیتی از هر جایی برای بیان آزادانه آرا و عقاید زیانمنده و نتیجهش این هست که الان ادبیات ما بیخون شده، آثار متوسطی عرضه میشه، یک نوع خودسانسوری وجود داره، افراد برای اینکه کارشان عرضه بشه در پایین ترین سطح ممکن کارهای خودشان عرضه میکنند و اینها لطمه بزرگی میزنه به فرهنگ یک کشور بزرگ مثل ایران.
به نظرتون بهترین راه در شرایط فعلی برای مبارزه با این پدیده چی هست، حداقل در مورد حوزه کاری خودتون؟
بارها وزارت ارشاد این مسئله حتی بهش رسیده و میخواستن شروع کنن به این کار. من تصور میکنم که همون حرفی که کانون نویسندگان پیشنهاد کرده که ادارات سانسور منحل بشن و آثار نویسندگان، هنرمندان و تمام کسانی که تو عرصه‌های مختلف هنری کار میکنن پس از انتشار و پراکندن در جامعه طبق قوانین مملکت باشان برخورد بشه. همه جای دنیا آثار منتشر میشه و بعد اگر مخالف قوانین یا مخالف مصالح مملکت بود طبیعتاً با اون آثار برخورد میشه. امسال جوایز ادبی اصلا اعلام کردن که ما ادبیات شایسته‌ای نمیبینیم که بهش جایزه بدیم و خواننده ها در استاد هستن برای اینکه کار تازه‌ای به دستشون نمیرسه. نویسنده ها دارن شغل خودشون به تدریج از دست میدن و کسانی که به طور حرفه‌ای کار میکنن نمیتونن آثار خودشون رو عرضه بکنن و این یک نوع دلسردی بزرگ پیش آورده.
کمیته ببخشید جواد مجابی بود که به پرسش‌های مریم منظوری پاسخ می‌داد و دقیقاً در مورد همین مسئله سانسور کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هم امروز 13 آذر در پاسداشت روز مبارزه با سانسور در ایران بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن گفته است وضعیت کنونی نشان دهنده نقض آزادی اندیشه و بیان در جامعه ایران است. کوروش دانشیار از شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر درباره بیانیه این کمیته و مصادق سانسور در دانشگاه به مریم منظوری توضیحاتی داده است.
ما از زمانی که روز 13 آبان روز مورد سانسور قرار گرفت، کمیته حقوق بشر انجمن این مبنا رو قرار داد که این بیانیه رو منتشر بده و یه سری از مسائلی که مشکلاتی که در راه کلن فعالیت های دانشجویی هست یا فعالیت های کلن نهادهای مدنی قرار میگیره مشکلاتش رو بیان کنه. بهترین مثالش میتونم بگم پروژه جل نشریاتی بود که دو سال پیش تو دانشگاه امیرکبیر شکل گرفت. اون داستانی که از اول شکل گرفت و به خاطر انتقادی که 20 آذر به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور شده بود، به خاطر تلافی اون انتقادات و به خاطر سرکوب کاملا نشریاتی که در پلی‌تکنیک تقریبا آزادانه داشتن مطالب نقد میکردن، فقط نقد سازنده بود و هیچ چیزی نبود، حاکمیت دانشگاه حتی اونو بند نساخت. در سال گذشته هم کلا نهادهای منتقد و دانشجویانی که منتقد بودن نسبت به سیستم کاملا نشریاتشون بسته شد و تنها مثلا یک نشریه ترم دوم مجوز گرفت. مثلا تمام نهادهای بسیج و نهادی که افرادی که وابسته بودن به کلا به دانشگاه ریاست دانشگاه تونستن نشریات دانشجویی رو داشته باشن. شما اگه فضای کل جامعه رو در نظر بگیریم، تمام روزنامه‌های کشور که بسته شده، هیچ روزنامه مرتبطی تقریبا نیست و بزرگترین مشکلی که در جامعه امروز هست خود سانسوریه که بهتر از خود سانسور، یعنی افراد حتی نمیتونن مطالب خودشون رو بیان کنن.
کوروش دانشیار از شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تهران بود که درباره بیانیه کمیته حقوق بشر این انجمن و مصادیق سانسور در دانشگاه‌ها به مریم منظوری پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
محمود احمدی نژاد در آخرین سال ریاست جمهوریش می‌خواهد ساختار اقتصادی ایران را بر پایه طرح تحول اقتصادی متحول کند. قرار بود رئیس جمهوری ایران امروز این طرح را رسما به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که عملی نشد و به تعویق افتاد. میزان تغییرات ساختاری مورد نظر آقای احمدی نژاد به قدری وسیع است که شماری از کارشناسان اجرایی شدن آن را اگر نگوییم ناممکن بسیار دشوار می‌دانند. در این باره دکتر جهانگیر آموزگار مقاله‌ای تحت عنوان جراحی اقتصاد ایران در مجله اقتصادی میدل ایست اکانومیک سروی نوشته است که برگردان چکیده‌ای از آن را از حسین آریان می‌شنویم.
بر اساس طرح ساماندهی اقتصادی احمدی نژاد قصد دارد ساختار اقتصادی کشور را در 7 حوزه متحول کند. اما این طرح از جانب برخی محافل از جمله شماری از حامیان او مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته منتقدان طرح مذکور نامتوازن و مبهم است و به مسائل حاد اقتصاد کلان مانند هجیم بودن بخش دولتی، کندی روند خصوصی سازی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فضای ناامن بازرگانی و انزوای کشور در سطح جهانی نمی‌پردازد. علاوه بر این منتقدان می‌گویند طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد به موضوعاتی توجه دارد که در برنامه چهارم اقتصادی و در طرح چشم‌انداز 20 ساله منظور شده است. البته احمدی نژاد 4 ماه پیش طی یک سخنرانی در مجمع تشخیص مصلحت با حمله شدید به منتقدان برنامه خود تاکید کرد که برای ایجاد جامعه ایدئال یا آرمانی در ایران باید از مدل واره‌های اسلامی، بومی و ملی استفاده کرد و طرح او بر مبنای همین اصول تهیه شده است. قطع یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آنها به اقشار ضعیف جامعه یکی از مهمترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی محمود احمدی نژاد است، ولی تا به حال برنامه تنظیم شده‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس و مردم ارائه نشده است. در رابطه با اصلاح ساختار مالیاتی، 3 ماه پیش دولت احمدی نژاد قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد، ولی پس از اعتصاب بازاریان در تهران و دیگر شهرهای عمده کشور با عقب نشینی آشکار اجرای قانون مذکور را معلق کرد. ایران از نظر یارانه دادن رتبه اول را در جهان دارد. میزان یارانه دولت در سال گذشته به 15 میلیارد دلار رسید که معادل 5% تولید ناخالص ملی و برابر 17% هزینه های دولت بود. یکی از ابعاد مهم طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد مسئله یارانه هاست. بر پایه این طرح دولت خواستار افزایش قیمت بنزین، گاز، آب، برق و تنظیم این قیمت‌ها با قیمت‌های تقریباً بین‌المللی است. این طرح در صورت تصویب به دولت اختیار خواهد داد که تا 60% درآمدهای حاصل از افزایش این قیمت‌ها را به صورت نقدی و غیر نقدی به خانواده‌های کم درآمد و محروم دد و بدین وسیله به گفته احمدی نژاد به عدالت اجتماعی کمک کند. طرح مذکور که تهیه آن ظاهراً یک سال طول کشید، اشکالات عمده‌ای دارد. معلوم نیست که هدف اصلی این طرح تسریع رشد اقتصادی است یا تنظیم قدرت خرید قشرهای اجتماعی. دوم اینکه کاهش ابعاد منفی یارانه‌های فعلی با آنچه که از تنظیم قیمت‌ها و کمک نقدی به خانواده‌های کم درآمد و مصرف کنندگان به دست خواهد آمد، خنسا خواهد شد. از آنجایی که پرداخت یارانه‌ها به طبقات کم درآمد بر مبنای قیمت نفت و گاز تنظیم شده است، میزان این یارانه‌ها نیز با نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا و پایین خواهد رفت. نکته مهم این که از نظر روانشناختی پرداخت یارانه و کمک‌های منظم به بخش مهمی از طبقات محروم جامعه میزان وابستگی مردم به دولت را که عموماً دولت را مشکل گشای هر مسئله می‌دانند بیشتر خواهد شد. از آنجایی که موضوع یارانه موضوع حساس سیاسی در کشور است، وابستگی مخاطره‌آمیز مردم به دولت می‌تواند نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده را تشویق کند تا در قول دادن به مردم برای یارانه بیشتر از یکدیگر پیشی گیرند.
چکیده‌ای از مقاله جهانگیر آموزگار در مجله اقتصادی میدل ایست اکونومیک سروی بود که از حسین آریان شنیدیم. و دادگاهی در تهران حکم لغو امتیاز مجله سینمایی دنیای تصویر را غیرقانونی خوانده و اجازه انتشار مجدد آن را صادر کرده است. زمستان پارسال امتیاز این مجله را هیئت نظارت بر مطبوعات باطل کرده بود. توضیحات بیشتر با رویا کریمی.
دادگاه عمومی تهران مجوز انتشار مجدد مجله دنیای تصویر را صادر کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار نشریه سینمایی دنیای تصویر را در اواخر سال 86 لغو کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلم مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله دنیای تصویر گفت بر اساس حق قانونی برای اعتراض به حکم هیئت نظارت بر مطبوعات، شکایت را از طریق وکیل نشریه به شعبه 27 حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تسلیم کرده بودیم که این شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت ارشاد در اواخر سال 1386 مجوز انتشار 9 نشریه از جمله ماهنامه سینمایی دنیای تصویر و ماهنامه ادبی هنری 7 را لغو کرد. آقای معلم افزود از زمان توقف انتشار نشریه تشکیلات انتشار آن متوقف شد. راه انداختن این ماشین بعد از این مدت طولانی کار سختی است که امیدوارم 15 ماه آینده شماره جدید نشریه منتشر شود. ماهنامه دنیای تصویر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علی معلم طبق اظهار نظر اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به خاطر آنچه استفاده ابزاری از عکس های هنرپیشگان به خصوص هنرپیشه های فاسد خارجی و درج جزئیات زندگی مبتذل آنان خوانده شده بود تعطیل شد. این نشریه یکی از باسابقه ترین مجلات سینمایی محسوب می شود که نزدیک به 15 سال در ایران منتشر می شد. دنیای تصویر از شماره های اولیه با تمرکز بر نقد و معرفی سینمای جهان پا گرفت و 183 شماره از آن منتشر شد. جشن سالانه این ماهنامه برای انتخاب بهترین های سینمای ایران هم از سال 1376 آغاز به کار کرد و دهمین دوره آن در سال 1386 با استقبال هنرمندان و علاقمندان برگزار شد. علی معلم در مهر ماه سال 84 نیز به خاطر چاپ عکس هنرپیشگان به دادگاه مطبوعات رفته بود، اما دادگاه مطبوعات از ادامه انتشار این ماهنامه جلوگیری نکرد.
گزارشی بود از رویا کریمی. فرصت کوتاهی داریم که چند تا از اسمس هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم. شنونده از شاهین شهر اصفهان نوشته است در استان اصفهان در شهرستان شاهین شهر با قطعی آب روبرو شدند. صبح امروز به طور ناگهانی آب را بستند. اینطور که می شود فهمید لوله های آب فرسوده در حال تعویض هستند و مردم تا عصر فردا در بی‌آبی به سر می برند. نمی دونیم این خبر تا چه حد درسته. و شنونده دیگری نوشته است که تخلیه ساکنان مناطق اطراف سد بیجار مطلب فوق درست نبوده، بلکه ماجرا از این قرار است که اهالی روستا که جمعیتی بالغ بر 4000 نفر هستند بعد از گرفتن مبالغی بابت تخلیه محل زندگی حاضر به تخلیه نشده و خواستار پول بیشتری شدند. دولت با این ترفند که احتمال خراب شدن سد وجود دارد، با نیروهای پلیس و ویژه اهالی روستا را از محل بیرون کرد و ابداً احتمال خرابی سد وجود ندارد. بابک از رشت: تأکید میکنم که ما درباره صحت و سقم این خبر هیچ اطلاعی نداریم و نه تایید میکنیم و نه تکذیب. دوستان عزیز، مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها در ساعت 22 با ما بمانید.